أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن فقرات رو بنية تعقيب نماز عصر بمحضر مقدس رسول خدا عرض بداریم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شكاه مقدس ومنبر آغا ومولامون حزت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندي تقديم فرمود. عرض شد که در پیش فروش یا معامله سلف یا سلم یا پیش خرید که 4 تا اسم برای واقعیت وجود داره، شرایطی لازمه درش رعایت بشه که در این مشارکت هایی که توی ساختمان سازی ها می شود و افراد میگن ما میریم پیش خرید میکنیم، اون شرایط تو این موارد وجود نداره، لذا معاملش از نظر پیش خرید باطله. یعنی او احکام معاملات سلف یا معاملات سلم روش بار نمیشه. جهات بطلانش رو من روزهای قبل گفتم، خیلی مختصر اشاره میکنم رد میشم. حالا ببینیم آیا راه حلی دارد یا ندارد. میشه زیل یک عنوان دیگر معاملات او رو گنجاند که به احکام او درست بشه، یا اینکه این کار شدنی نیست. جهاتی که در این پیش خریدها سبب میشه که معامله باطل میشه اینه که اولا یه بخشی از زمین هم فروخته میشه و زمین حالت کلی نداره، در حالی که توی معامله سلف باید کلی باشه. اینو یه قدری مفصل توضیح دادم. دوم اینکه در پیش خریدها یا معاملات سلف تمام پول باید داده بشه در مجلس معامله و چنین چیزی محقق نمیشه. سوم اینکه زمان تحویل جنس هم باید مردد نباشه. اگر معین نشه یا طی فرمولی یا یه بازه زمانی مثلا 3 ماهه سوم سال فلان میخواد بپردازه و تحویل بده، از این جهت هم معامله باطل میشه. تا دیروز اینو عرض کرده بودیم که این ساختمون سازی ها 2 جوره. یه جورش که کمتر هم رایجه اینه که قیمت رو از اول مقطوع میکنن، فیکس میکنن. معلومه که این فردی که پول میاره باید مثلا اینجا چه مقدار پول بده و او بعد هم باید ساختمون تحویل بده. اینها یه راه حلی داشت که دیروز گفتین راه، اما اکثرا این کار رو نمیکنن چون قیمت مصالح و کارگر و امثال اینها تغییر میکنه. خیلی وقتا اونایی که میخوان بسازند که مالک زمینم هستن، شما رو فقط میاره که در حقیقت پول شما بیاد در این مجموعه آپارتمانی واقع بشه تا بعد مثلا 1 واحد 2 واحد هم به شما بدن. او بخواد این کار رو بکنه، در این حال میدونه که قیمت‌های مصالح و کارگر هم تغییر میکنه. به همین جهت میاد میگه من برای شما مثلا واحد شماره 6 اینجا رو به شما میدم و به شما صورت میدم، فاکتور میدم، هر مقداری که خرج کردم 15% هم مثلا خودم عنوان زحمت پیمانکاری بر میدارم. حالا تا ببینیم که به کجا میرسه. اینجا اگر به این اگه به این صورت بشه، معامله از جهت پیش فروش یه وجه بطلان دیگه هم پیدا میکنه و او اینه، تو معامله تو خرید و فروش، چه نسیه باشه، چه پیش فروش بشه، چه نقدی بشه، هر سه جورش هر جوری بخواد بشه، تو بیع باید قیمت مقطوع باشه. اگه قیمت مقطوع نبود، معین نبود، همون مجلس معامله باید معلوم بشه، اگر نبود معامله اصلش باطل میشه. توجه کردین؟ باید معامله مشخص بشه رو چه قیمتیه، بیع احکام بیع و خرید و فروشش بار نمیشه. به این جهاتی که گفتیم، سه تا چهار تا جهت در این معاملات هست و پیش فروشش باطله، لذا احکام پیش فروش روی این معاملات نمیشه بار کرد. منتها فقها خیلی وقتا میان و بررسی میکنن معاملاتی که افراد میکنن، اون ماهیتشون واقعیتشون نگاه میکنن چیه، اسماشو کاری ندارن، اسماشو میذارن کنار، اون واقعیتش اگر ذیل یک عنوانی تو شرع بتونه بگنجه میگن معامله صحیحه، اگر تو هیچ عنوانی نگنجید میگن این معامله صحیح نیست. و اصل هم در معاملات برعکس اونی که تو ذهن مردمه، فقها هم میگن اصل در معاملات فساد و بطلانه، یعنی باید دلیل بر صحت معامله از شرع پیدا بشه، اگر پیدا نشود همین مقدار که دلیل وجود نداره معامله باطله. این رو آیون فقها ها فرمودن و ما طلبه ها متعدد تو بحثای طلبگی با یه همچین چیزی با قاعده مواجهیم. خود این قاعده استدلال داره پشتش، اینجا جای طرح استدلالش نیست، که چرا اصل در معاملات فساده، بطلانه، مگه دلیل بر صحتش پیدا بشه؟ من یه مثال میزنم، الان مردم چیکار میکنن؟ میان میگن که ما میریم رهن و اجاره میکنیم، درسته؟ این تعبیر اگه باشه معاملش باطله. رهن، اگه شما چیزی رهن میدی به کسی، اون طرف مجاز نیست تو این رهن تصرف کنه، فقط باید نگه داره، حفظ کنه، بعدن به شما بده، شبیه امانت میمونه، نمیتونه توش تصرف کنه. الان مردم مثلا میرن یه جایی 200 میلیون پول پیش میده، درسته، اسمش میتونه رهن، و بعد اجاره، یه اجاره معین میکنه. اینجا فقها ها میگن آقا اونی که شما میخوای قصد کنی اجاره به شرط قرض، اسمشو عوضی میذاری، اسمش مهم نیست. توجه کردی؟ میان معامله رو واقعیتش رو نگاه میکنن، میگه شما خونه میخوای اجاره کنی، اینم اجاره خونه است، این معامله پایه شماست، در ضمن این معامله یه شرطی هم کردید که اون مجر از شما 200 میلیون تومان قرض میگیری یک ساله، که این شرطی سبب میشه که اجاره رو کمتر میکنی، یعنی دنبال راه حل دارن، اونطور راه حلی باید باشه، نه اینکه راه حلی رو باید همجور بتراشن و خودشون بسازن، نمیشه، باید یه جایی در ذیل عنوانی بگنجه. حالا این پیش فروش هایی که الان به این صورت هست که طرف زمین داره میخواد بسازه و خلاصش پول نداره که همشو بسازه، پول داشت شریک نمیگیره، میخواد از پول دیگری استفاده بکنه، دیگری هم بهش پولو که قرض نمیده که پولو بده آخر سرش برگردونه خود پولو، میگه من پول میدم ساختمون میخوام بگیرم، میان اسمشو میذارم پیش فروش. گفتیم احکام پیش فروش روش بار نمیشه. راه حلش چیه؟ راه حل اینجا اینه که در حقیقت این معامله جعاله است. جعاله یکی از اقسام معاملات و در جعاله این چنینه که یک طرف یک کاری رو تعهد میکنه انجام بده که این کار ارزش داره، قیمت داره، نه اینکه کار بی ارزشی باشه، کار رو تعهد میکنه که انجام بده در مقابل یه رقم، اون رقم میتونه معین و فیکس باشه، میتونه اون رقم شناور باشه، منتها شناوریش باید یه فرمول مشخصی داشته باشه، نه همینجوری بگه یه چیزی ما میخوایم قرار کنیم، نه. طی قرارداد جعاله قابل حل میشه. توجه کردیم؟ قرارداد جعاله قابل حل میشه. یعنی این آقای عرض به حضورتون صاحب زمین میاد میگه که من این زمین رو به شما میفروشم به قیمت چی؟ به قیمت مثلا متری 20 میلیون تومان. شرط این معامله که چون زمین رو میخره دیگه، به نام میکنن، به نام اون کسی که پول آورده میکنه، یه بخش مشای از زمین رو به اون میده. در اینجا شرط این به اینه که یه جوالم در کنارش قرار میکنه که شما اینجا، شمای فروشنده اینجا یه ساختمون رو بسازی که اون وقت هر مقدار که به من فاکتور دادی، من در مقابل او به شما مثلا فلان مبلغ میدم. درست شد؟ و تعهد شما این باید باشه که در پایان این ساختمون شما باید بیه تو محضر واحد شماره مثلا 5-6 هرچی که قرار میکنن اون واحد رو به نام من بزنی. در حقیقت معامله پایه یه بیعه، بیع زمین، زمین رو میفروشه. درسته؟ مثلا 1/10 مشاع این زمین رو میفروشه. شرط این معامله، شرط این بیع چیه؟ یه جعاله است. درسته؟ که این جعاله چون شرط تو بیع شده، حالا الزام آور میشه. اگر جعاله همینجوری بخواد باشه، جعاله الزام آور نیست. ولی وقتی در ضمن بیع شرط میشه، میشه چی؟ الزام آور. به این صورت معامله انجام بشه، قابل حل میشه. یه جزئیاتی هم داره که دیگه حالا بماند، داره یه وقت دیگه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان اون توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. خب سوره مبارکه نبأ رو به این آیات پایانیش نزدیک شدیم. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. اهل تقوا در بهشت هیچ سخن یاوه و لغوی نمی‌شنوند، هیچ دروغی هم به گوششون نمیرسه. اونجا آنچه میشنوند بر حسب آنچه در سوره مبارکه واقع هست، اینا سخنی الا قیلا سلاما سلاما، یه سخنی که از هر جهتی بی عیب و نقص و ایراد هست، سخنانی این چنین میشنوند. اینقدر معلوم شرف حساب، حرف درست حسابی تو عالم وجود داره. خب حالا اینا از چیه، چه جوریه، ما خیلی در جریان نیستیم. انشالله بریم و باش مواجه بشیم. به هر صورت اونجا سخن دروغ نیست، لغوم نیست. در سوره واقع داره که ولا تعثیما، هیچ نوع گناه دیگه هم گناهی توش نیست. یعنی مثلا مسخره مؤمنی باشه، غیبتی باشه، تهمتی باشه، اهانتی بخواد باشه، از این قبیل ها هیچ چی نیست. چیزایی که تو دست و بال ما متاسفانه تو زندگی های آدمون خیلی رواج داره. خدا رحمت کنه مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه رو، در ایشون یه عرضم به حضورتون که یادم نیست در کدوم یکی از مکتوبات فارسیش هست، ولی ایشون داره که اظهار تأسف میکنه، میگه که زمان ما یه جوری شده که کمتر مؤمنی رو میشه پیدا کرد که آلوده به غیبت نباشه و از این نکته معلومه آه از نهادش برآمده. به نظرم از زمان مرحوم مجلسی تا امروز هم عرض بود، همچنان این قضیه برقرار هست، کسی که غیبت تو کارش نباشه، عیب مؤمن رو بیان نکنه، دنبال این نباشه، یا تهمت یا چیز دیگه، خیلی خوب مهمه. در بهشت هیچ کنم از این خبران نیست. جزاء من ربک عطاء حسابا، این مواردی که خدا از نعمتهاش مرده پاداشیست از جانب رب تو، صاحب و مالک اختیار، مالک و صاحب اختیار تو، عطاء حسابا، عطاییست پروپیمان، حساب به معنی پر، کافی، زیاد. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن، رب تو همون رب سماوات و ارض، مالک سماوات و ارض و ما بینهما، ریز و درشت و هر چه هست همه ملک خداست و اختیارش هم با خداست. همون خدای رحمان، لا یملکون منه خطابا، هیچ کسی نسبت به خدا مالک خطاب نیست. خطاب رو در اینجا معنی اعتراض گفتن، کسی به خدا نمیتونه اعتراض کنه در قیامت، بخواد بگه چرا این دیگه، چون خدا قیامت کارش از این دو کار، از این دو وجه خارج نیست، یا کار خدا بر اساس عدل یا بر اساس فضل، دو تا کارم تو برنامه خدا نیست، یکی ظلم و یکی هم لغو. خدا نه ظلم میکنه به بنده ایش، حتی بندگان کافرش، حتی اون بندگانی که با او به جدال و نزاع و مخاصمه برخواستند و اهل عناد بودند، خدا با اونام ظلم نمیکنه. لا یظلم ربک مثقال ذره، خدا به هیچ وجه به اندازه سنگینی ذره ای به کسی ظلم نمیکنه. لغوم تو کار خدا نیست، خدا منزه از این، از دو کار خدا منزه، تو دنیا هم همینجوره، از دو کار خدا منزه، یکی لغو یکی ظلم. دو کارم در کارهای خدا هست، یکی فضل یکی عدل، درسته؟ اما این که با کدام بنده به عدل رفتار کند، با کدام بنده به فضل معامله کنه، این دیگه دست خودشه، با هر کس هر گونه عملی که انجام بده به هر کدوم از این دو معیار قابل مؤاخذه نیست. و این تو دعاهای ما موج میزنه خیلی زیاد، توجه کنید، خیلی زیاد تو این دعای ابو حمزه هست، یه دعایی است بعد از نیمه شب جمعه، البته قبلش دو رکعت نماز توسل به امام عصر علیه السلام، صد بار ایاک نعبد و ایاک نستعین داره، و اگر کسی این رو با این نماز رو با غسل و وضو بخونه، این نماز رو بخونه، تجربه شده که حوائجش خدا میده. یک آقایی است که گاهی این مسجد میاد، راضی نیست من معرفیش کنم، اون آقا، من اینو برای بعضی خصوصی گفتم، عرض به حضورتون که این آقا اظهار میکنه که اگر خدا موفق کنه من این عمل رو انجام بدم، حاجت منو خدا میده، اگر نخواد خدا حاجت منو بده، یا این عمل نمیتونم انجام بدم یا یه اخلالی توش پدید میاد. بعد خودش گفت یه شب داشتم میخوندم، تسبیح دستم افتاد، یا ذکر رکوع سجودش هفت باره، گفت رکعت دوم تو رکوع سه تا سبحان ربی العظیم و بحمده که گفتم، یه دفعه اختیار بلند شده، توجه کردی؟ ولی اگر موفق به انجامش میشم، خدا به برکت امام زمان علیه السلام حاجت من رو میده. این عمل رو تو حاشیه مفاتیح هم هست، از کتاب نجم ثاقب هم نقل شده که کتاب از کتب معتبره ماست و از بهترین کتابی است که به زبان فارسی درباره امام عصر علیه السلام نوشته شده، که مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله علیه، ایشون با اون وسعت اطلاع و اون عمق دانشی که داشته تقریزی برای این کتاب نوشته. نوشته من تا امروز سراغ ندارم کتابی به این پختگی و به این عمق درباره امام زمان علیه السلام نوشته شده باشه. این کتاب فارسی هم نوشته شده به نام نجم ثاقب. در بخش مربوط به تکالیف مردم در عصر غیبت کبرا نسبت به امام زمان علیه السلام، ایشون چند وظیفه رو ذکر میکنه. بعضی از وظایفش الزامی و واجبه، بعضی از تکالیفش الزامی نیست ولی جزء مستحباته. یکی از اون موارد همین نماز است که میگه سزاوار است که شیعیان در عصر غیبت امام عصر علیه السلام این نماز رو بخونن و خدا حفظ کنه و عافیت بده. یکی از دوستان مرحوم پدر من که الان دیگه خیلی پیر شده و بیماری های متعددی هم داره به نام آقای حسین محمد رضی رضوی، یک کتابی داره به نام مجربات التهبت الرضویه فی مجربات الامامیه، توش مواردی که شیعیان تجربه کردند آورده. یکی از چیزایی که تجربه کرد مجربه توشیه تو اون کتاب این نماز رو نوشته. اینا رو من گفتم که شما ضمناً این نماز تو حاشیه مفاتیح هست. شما عرض به حضورتون که حاشیه مفاتیح کتاب باقیات و صالحات هست، در اونجا بخش دومش نمازهای مستحبه رجوع کنید، بعد از نماز مسجد جمع کردن این نماز هست. این رو میتونید شما اونجا ببینید و از برکات این نماز و این دعا بهره ببرید. تو دعای اون نماز اینه، تو اون دعا اینه: به خدا عرضه میدارد شخص نماز گذار، لکل محمدتو این اطعتوک ولکل حجت علیه این اصایتوک. اگه خدایا من اطاعت تو رو کرده باشم، حمد و ثنا از جانب توست، تو به من قوت دادی، قدرت دادی، شرایطش فراهم شده. اگر من گناه بکنم، حجت از آن تو، تو میتونی من رو مؤاخذه کنی. و میاد میرسه به اینجا: فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي غَيْرَ ظَالِمِ لِي. اگه تو مرا مؤاخذه کنی و عذاب کنی به خاطر گناهان منه و هرگز تو من ظلم نکردی. و انتغفر لی و ترحمنی فانک جواد کریم. اگر تو مرا بیامرزی و به من ترحم کنی، خب این از جود و کرم توست. فانک جواد کریم. این مطلب تو دعای ابو حمزه هست خیلی جاها، که خلاصه خدا دستش بازه، میتونه به فضل رفتار کنه، به عدل هم رفتار کنه. ما از خدا باید خیلی بخوایم که خدایا ما رو به فضل با ما رفتار کن، اما در این حال دعاهای ما هیچ وقت خدا رو یقش رو نمیگیره، که چون ما دیگه دعا کردیم دیگه خدا تو رو دروسی ما بمونه دیگه نتونه کاری بکنه. اینجوری نیست. یا من لا یبرمه الحاح الملحین. ای خدایی که اصرار کنندگان تو رو تو تنگنا نمیگذاره که نتونی هیچ کاری بکنه. درست. خب خدا جزا و کیفر اهل دوزخ رو بیان کرد و فرمود جزا هم وفاقا. اونجا ما جزایی که بهشون دادیم کیفرشون موافق با کاراشون بود. از این طرف جزا و پاداشی که نسبت به اهل تقوا داره، خدا میگه ما عطا ان حسابو دادیم، یه عطای پرپیمونه بهشون دادیم و کافیه برای اینها. خدا هم رب مالک توه و همه موجودات عالم، لذا لا یملکون منه خطابا. کسی حق اعتراض به خدا نداره. درست شد؟ حق اعتراض نداره. ممکنه خدا از یک گناهکاری که سر تا پا گناه بگذره قیامت، از یه نفری که اونقدر هم آلودگی نداره، فرض کنید 5 تا معصیت تو عمرش بیشتر نکرده، خدا روی حکمتی از این نگذره، یا از 4 تا معصیتش بگذره روی یکیش مؤاخذه کنه. درسته؟ به حساب کتابای ما ربطی نداره. این که خدا با شما چی کار میکنه به من ارتباطی نداره. این که خدا با من چه میکنه به شما هم مربوط ولی نیست. خدا نه به من ظلم میکنه نه به شما. حالا انشالله که با فضلش هم با شما رفتار کنه هم با من. اما اگر با شما به فضل رفتار کرد، با من به عدل رفتار کرد، من حق اعتراض ندارم. درسته؟ من حق اعتراض ندارم. لا یملکون منه خطابا، جای اعتراض به خدا اصلا نیست. هیچ کس مالک هیچ نوع اعتراضی و پرسشی از خدا نیست. یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. خب این آیه بماند برای فردا اگر عمر و توفیقی بود. امروز روز 17 ماه مبارک رمضانه که در سال دوم هجری، امروز روز واقعی غزوه بدر، منتها بدر دو تا بدر اتفاق افتاده، یکی منجر به درگیری نشد، مشرکین فرار کردن، ولی اون غزوه بدر که در او 14 نفر از مسلمین شهید شدند و 70 نفر از سران و بزرگان قریش به درک واصل شدند، در مثل امروزی واقع شده که خب جزء روزهایی است که در تاریخ اسلام جزء روزهای ممتازه، به خصوص رشادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فداکاری اون حضرت به صورتی بود که امروز رو خیلی متفاوت کرد. 70 نفر از اونایی که در بدر کشته شدن، از اون 70 نفر 35 و طبق بعضی از نقل ها مرحوم شیخ مفید میگه 36 و نام میبره از مشرکین رو به تنهایی امیرالمومنین کشته. توجه کردیم 36 در کشتن اون نیمه دیگر هم امیرالمومنین مشارکت کرد، یعنی هر کسی هم که درگیر بوده و خواسته بود طرف کار او رو به پایان برسونه، امیرالمومنین علیه السلام او رو یاریش کرده تا تونسته این کار رو بکنه. و این امر جزء افتخارات امیرالمومنین علیه السلامه. قاضی روزبهان سنی یک کسیه که کتاب رد یک کتاب علامه هندی نوشته. علامه هندی کتاب در اثبات امامت داره به نام نهج الحق و کشف الصدق، که قاضی روزبهان تقریبا معاصر او بوده، این کتاب رو سعی کرده خط به خطش رو رد کنه، کلمه به کلمش رو. منتها بعضی از جاها دیگه اینقدر اوضاع روشن بوده نمیتونسته رد بکنه و اعتراض کنه، از اونجا اصلا عبور کرده، اسم اونجا رو نیورده، ولی تا جایی که تونسته اعتراض کرده. مرحوم علامه هندی جز فضائل امیرالمؤمنین و خدماتش به اسلام در اونجا اینو نوشته که امیرالمؤمنین در غزوه بدر یک تنه نیمی از مشرکین را از بین برد و در مقابل و در مورد نیمه دیگر هم تو تمام اون موارد مشارکت کرد. این قاضی روزبهان البته این فضیلت رو نمیه رو تایید کنه، ولی ازش رد میشه، معلوم میشه که جای انکار برای او نبوده است. این به هر صورت فضیلتی است از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام که پیامبر خدا قبل از شروع این جنگ عرضه داشت، دست خودش رو بلند کرد به آسمان، عرضه داشت خدایا اگر امروز همین جمعیت 313 تا رو یاری نکنی و اینا شکست بخورن، دیگه رو کره زمین تو عبادت نمیشه، دیگه عبادت نمیشه. هر عبادتی بعد از او اتفاق افتاد به خاطر جنگ بدر بود. نصرت خدا در جنگ بدر هم از طریق امیرالمؤمنین علیه السلام به دست آمده. لذا هر کسی، هر بندگی رو کره زمین تا روز قیامت که بکنه، در حقیقت به خاطر امیر المومنین علیه السلام به حضرت به این صورت هم مشارکت دارد در ثواب عملی که افراد انجام میدن با زمینه اون فرمایش پیغمبر خدا که هم شیعه نقل کرده از هم سنی که خدایا اگر امروز این جمعیت اندک رو یاری نکنی با به بندگی خود تو روی زمین بسته میشه و این از فضائل مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که من دوست دارم اینقدر درباره بحث تبری خاص امروزم بگم ولی هم خلاف بعضی از شرایط تقیه است که چون تقیه ما مضاعف نسبت به تقیه عموم ولی یه تقیه دارن عموم شیعیان یه تقیه من اضافه دارم که بعضی ها میدونن جهت دوم تقیه من چیه نظام من هم به جهت اول اگه نخوام رعایت کنم جنبه دوم تقیه مانع ذکر برنامه براعتی من میشه به هر صورت از محضر مبارک امیرالمومنین علیه السلام و از محضر مقدس فرزند بزرگوارش امام صلوات الله علیه که میدانند که محاضر من چیه عذرخواهی جدی دارم. من بعد از اینکه نشستم و منبر تازه متوجه حضور جای سب شدم و معلوم شد که ما جسارت داریم میکنیم دیگه. به هر صورت البته ایشون تواضعشون بیشتر از این حرفاس که من بخوام از ایشون به این صورت عذرخواهی کنم برای اینکه ادای آدمای مؤدب رو در بیارم جلوی شما از ایشون عذرخواهی بکنم. خدا انشاءالله که وجود ایشون رو و اخویه بزرگوارشون رو برای مردم تهران نگه داره و روح پدر بزرگوارش که توفیق یه تتلمز کوتاهی در دوره طلبگی در محضرشون داشتیم و اجدادشون رو خدای متعال با امیرالمؤمنین علیه السلام محشور بگردانه. خب روز هفدهم و داریم میریم به سمت لیالی قدر. نام مقدس امیرالمؤمنین رو بردیم نگذریم و از مظلومیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بگیم و انشاءالله با جمیل آقای فارسی ما رو به فیض خواهند رسوند. در مسجد پیغمبر خدا شاید اینو گفته باشم ولی تکرارش بد نیست. ابن عباس گفت در مسجد پیغمبر خدا نشسته بودیم. یه چند نفری بودیم امیرالمؤمنین هم در میان ما بود. و حضرت کسی عرضه داشت که یا امیرالمؤمنین شنیدید که خلیفه دوم خراج و مالیاتی که بر استانداران خودش امسال الزام کرده دو برابر سال گذشته است ولی یک نفر رو استثناء کرده و او قنفذ. یا امیرالمؤمنین چرا این فرد رو خلیفه استثناء کرده؟ قربان حضرت ابن عباس میگه امیرالمومنین یه نگاهی اطراف مسجد وقتی مسجد رو خالی از اغیار دیدید فقط بنی هاشم هم تو مسجد اش در دیدگان ما برو کشد بفرماید که این پاداش و اون خدمتی بود که نالجی در کوچه به دومی کرد. زمانی که مردم ریسمان گردن من انداخته بودن من رو به سوی مسجد می بردن. زهرای مرزی از راه رسید بند کمر مرا محکم گرفت مردم از آن سو می کشید زهرا از این طرف مانع می شد. یه وقت دومی فریاد زد قنفذ دست زهرا رو کرد جنایتی کرد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما اثرات همون ضربات شمشیری بود که بر بازو